الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام به عنوان پس از فرمایشاتی که درباره کیفیت راه و مطالبی که برای وصول به مقصد و بلوغ به حقیقت و واقع و گذشتن از کسرات و گرفتاری نفس به تعینات و عالم ماده و شهوات، شهوات در همه مراتب خودش، به طور کلی اونچه که موجب التزاز نفس در این دنیا شود و اون التزاز انسان را از رسیدن به واقع و به حقیقت مانع بشه، اون رو بهش میگیم شهوات. هر چه که موجب تمایل نفس به اموری که اون امور موجب انصراف انسان از رسیدن به حقایق و رسیدن به عالم معرفت و عالم توحید و رفض همه انانیت ها و زیر پا گذاشتن موانع، حضرت بیاناتی فرمودند و مطلب را تمام کردند. بعد فرمودند که فهازا اول درجه تقوا، این مطالبی را که ما تا به حال برای شما بیان کردیم، اینها خیال نکنید که مسئله با اینها تمامه، نه، اینها اولین مرتبه حرکت و تا مقصد راه بسیار است، مسافت زیاده، گرفتاری زیاده، موانع بسیاره و انسان باید با همت عالی و اراده ای متین و عزمی راسخ اون چرا که نفس برای او به صور زیبا جلوه می دهد در هر جلوه و در هر مظهری که میخواد باشه تفاوت نمیکنه. باید از اونها بگذره. و باید اونها را زیر پا بگذارد. و در دام اون مهالک گرفتار نشه. این رو امام صادق علیه السلام به عنوان دستورالعمل و برنامه برای سلاک و پویندگان راه حق و راه معرفت حضرت بیان می کنند. و انصافاً باید گفت که اگر اون حضرت هیچ معجزه ای نداشته باشند جز همین حدیث عنوان، برای اثبات امامت و هدایت ایشان کفایت میکنه این مطلب، این مسائلی که فرمودن. استشهادی را که حضرت میفرمایند با آیه شریفه تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین، این دار آخرت و منزل آخرت یعنی منزل معنویت و حقیقت که باطن دنیاست، رسیدن به مقام رضوان الهی و تحصیل رضایت تامه پروردگار در همه مراتب وجودی، این برای کسانی است که می‌خواهند در زمین به دور از استعلا و بزرگ منشی روزگار را بسپارند، زندگانیشون در این دنیا بر اساس بزرگ منشی و فخر فروختن بر یک دیگر نیست. رسیدن به یک موقعیت را برای اینکه به دیگران مباهات کنند و افتخار کنند نیست. از وصول به موقعیت ها برای زراندوزی و تجمع اموال و به نتیجه حطام دنیوی اینها استفاده نمی کنند، بلکه مقصود اینها از زندگانی دنیا صرفاً وصول به عالم آخرت. کسی که میخواد شب بره روی پشتبان بخوابه، فقط برای رسیدن به یک پشتبان یک نردبان لازم داره. بله، حساب میکنه که این نردبان چوبی آیا ایرادی ندارد، شکستگی ندارد، میخوای که بهش زده شده، میخوای محکمی هست، دوامش برای اینکه این را به اون نردبان برسه، به اون پشتبان برسانه، این دوام دوام خوبی هست، ثقل این را تحمل میکنه، مقدار طولی که دارد و ارتفاعی که دارد کفایت میکنه، در این محدوده خب بررسی میکنه و وقتی که دیدی نردمان مناسب هست طی میکنه. اما حالا این نردمان رنگش چیه؟ آیا این نردمان رنگ کردن یا رنگ نکردن؟ از چه چوبی اینو درست کردن؟ چوبش رو از هند آوردن، از افریقا آوردن یا از همینجا برداشتن درست کردن؟ دیگه بخواد به اینها فکر کنه از رسیدن به پشت بام دیگه محروم میشه. افرادی که در این دنیا میان بر طبق فرمایش اولیاء الهی ائمه دین باید به دنیا به صورت این نردبان نگاه کنن. این نردبان 10 پله 15 پله یکی که انسان طی میکنه، مقصد رسیدن به بام همین. بله، نردبان باید محکم باشه، نسبت به این باید دقت کنن، کج و کوله نباید باشه، از لحاظ ایمنی باید ایمن باشه، اطمینان برای رسیدن به بام برای انسان حاصل بشه. اینها مطالب دقیقی است. اما دیگه رنگ این نردبان چطوره؟ چوبش از کجا آمده؟ کی اینو ساخته؟ حالا بریم دنبالش پیداش کنیم که اینو در چه تاریخی ساختن؟ آیا در این نردبان اون تاریخ ساخته این حک شده یا نشده، تمام اینها دیگه زوائدی است که موجب اتلاف وقته و انسان نباید در این مسائل تأمل کنه. آیه شریفه می‌فرماید که این منزلگاه دنیا فقط برای عبوره، اینی که داریم از دنیا جسرون، از دنیا قنطرتون، از دنیا معبرون، از دنیا طریقون، از دنیا ممرون و الاخرتون مقرون، دنیا محل عبور، آخرت محل قراره، منزلگاه قراره. اینها همش حکایت از این مطلب میکنه، نسبت به این مطلب اشاره به این مطلب داره. در اون یکی از همون نوارهایی که مرحوم آقا راجع به سلوک، اگر رفقا نمیدانم قایتم باید تا به حال اینها رو شنیده باشن دیگه، استماع کرده باشن، چون بنده بارها عرض کردم برای کسی که بخواهد راه خدا را طی کند، شنیدن این مطالب که از ایشان شده از اوجب واجبات است و شوخی هم نکردم، الان هم دوباره تکرار می کنم. این را هم بدونید بنده خودم این مطالب را شاید بیش از 20 بار از ایشون شنیدم و باز هم گوش میدم. 20 بار این مطالب رو بنده خودم تکرار کردم و باز هم گوش میدم و هیچ ضرر هم نمی کنم، چون انسان کلامی را از دهان اولیای خدا بشنوه خیلی فرق میکنه تا بنده و امثال بنده بخوایم مطالب رو بیان کنیم. اگر مطلبی هست اونجاست و اگر چیزی را هم بنده میگم از همونجا عرض میکنم، از خود مطلبی ندارم و در مزان یک همچنین مطالبی هم ما نیستیم. در اونجا ایشون یه قضیه‌ای دارن که در بیمارستان وقتی که بودن برای معالجه چشم اشاره میکنن. خب ما در اونجا خدمتشون بودیم، موقع ظهر که میشد ایشون میفرمودن فلانی سفره ما را بیار، وقتی که غذا می آوردن سفره عبارت بود از اون دستمال کاغذی که اونا می آوردن، همین پرستارا و اینا میذاشتن اونجا، ما اینو بازش میکردیم، دستمال کاغذی میذاشتیم جلو. این سفره شاهانه بود که ما پهن میکردیم و بعدم ایشون میفرمودن این که بیارید بیارید سفره شاهانه ما را، با همین تعبیر بیارید سفره شاهانه ما را پهن کنیم غذا بخوریم، میشستیم غذا میخوریم. بعد میفرمودن که فلانی این سفره ما را رئیس جمهور امریکا هم ندارد، و راست میگفتن و درست میگفتن. یعنی وقتی که این مطلب را میگفتن مشخص بود که از چه دریچه‌ای به حوادث و به حقایق دارن نگاه میکنن. میگفتن این خوشی، این لذت، این بیخیالی، این راحتی، این اطمینان، این سکونت، درست کجا پیدا میشه؟ کجا پیدا میشه؟ خب موقع ظهر بالاخره این شکم باید یه چیزی توش بره و سیر شه و الا به دردسر و اذیت و اینها میفته دیگه. حالا شما سفره بیاندازید که در اون سفره بشقاب ها و قاشق و اینا همه از طلا باشه، از بلریان باشه، درست؟ خب عزیز من شما که بلریان و طلا رو نمیخوری، شما غذایی که اون توست میخوری. حالا این هر چه میخواد باشه، انسان بیاد عمرشو بذاره، وقتشو بذاره، تمام سرمایهشو بگذاره، به جای این که به اون مسائل اساسی و حیاتی بخواد برسه، در جمع اموری باشد که اون امور به اندازه پشیزی در رشد او و کمال او و صلاح او نه تنها هیچ گونه اثر ندارد، خاصیت اون غذایی که توی یه دونه ظرف عادی چینی، همین چینی های عادی، همین بلور، ظرف مسی، البته باید ظرف از نظر بهداشتی ظرف خوبی باشه، بهداشتش، تمیزیش، اینا همه به جای خود، از نظر خاصیت و ویتامین ها و مواد عالی و امثال ذلک، بنده به همه شما قول میدم به اندازه سر سوزنی با یک ظرفی که تمام از بلریان خالص باشه فرقی نمی کن. هیچ تفاوت نداره. قبول ندارید؟ امتحان کنید. ما ظرف بلریان از کجا پیدا کنید؟ نه، حالا برید از همین ظرفای گرون قیمت بخرید. نخرید ها، اگر بخرید که بله، اون وقت انسان در بعضی مسائل شک میکنه. نه، یه وقت این کارا نکنه. نه، اگر کسی داره برید یه مقداری برنج بریزید اون تو، یه مقدار هم برید تو همین ظرفای کاوچویی و چوبی هم بریزید، ببینید مزهش فرق میکنه یا نه. اگر فرق کرد بیاید بگید آقا اشتباه کرد. اگر مزهش فرق کرد، اگر خاصیتش فرق کرد، مقدار ویتامیناش فرق کرد، میزان کالوریش فرق کرد، بیاید به ما ایراد بگیرید. ولی اگر فرقی نکرد، بدانی جای دیگه ایراد دارد. به دنبال رفع ایراد بگردیم. یک فرد منطقی و یک فرد عاقل و یک فردی که به دنبال راه صحیح و راه متقن است، باید در اون اموری که و در اون مسیری که شؤونات خود را قرار می دهد، از جهت جنبه عقلایی باید با اونها برخورد داشته باشه، نه از جنبه هوا و هوس و تخیلات. خریدن بعضی از وسائل ولو گران به نیت استحکام و به نیت حسن عمل و به نیت دوام، این هیچ ایراد نداره، هیچ اشکال نداره. جنبه توهم نباید در این خریدها دخالت داشته باشه، تخیلات نباید در این مسائل دخالت داشته باشه. من هیچ کسی را ندیدم به اندازه مرحوم والدمون که انقدر در رعایت این مسائل، چون خودشون خب از نظر چیزی فنی بودن دیگه، در رعایت مسائل اساسی و منطقی انقدر ایشون دقیق باشه. یه وقتی ایشون در یه بیمارستان بودن، بنده در اغلب این مواردی که ایشون در اونجا بودن در خدمتشون بودن. خب طبعا عده‌ای از پزشکان با ایشون ارتباط داشتن. یه روز آمده بودن یه عده‌ای برای دیدن ایشون و نسبت به بعضی از اموری که کوتاهی میشد، اهمال میشد، گلایه داشتن که آه فلان الان دستگاه در اینجا بهتر از این رو میشه خرید، نمیگیرد، نمیدونم. بعضی ها ایراد میگیرن، بعضی از افرادی که در اینجا هستن حالا میگن که از فلان کشور بگیریم، بعضی ها میگن از نمیدونم اونجا ارزون تره، اونجا فلانه. وقتی اینها مطالبشون رو گفتن و رفتن، ایشون روی کردن به من، گفتن که آقا جان، از قدیم گفتن کسی که جنس ارزان بخرد معلوم میشه آدم پولداری هست، چون فوراً خراب میشه باید بره یکی دیگه بخره. گفتن آدم عاقل برای رسیدن به مقصود خودش بهترین راه و بهترین مورد را باید انتخاب کنه. جان افراد بازیچه نیست که انسان بخواد بیاد اونطور برخورد کند. التفات میکنه، این یه حرفیست که یه عارف داره میزنه. باید برای رسیدگی به امور بهداشت و به سلامت جامعه و به امنیت جامعه و برای بالا بردن سطح علمی، بهترین امکانات را دولت اسلام از هر جای دنیا باید فراهم کنه. متوجه شدید؟ این میشه یه حرف منطقی، این میشه یه حرف عقلایی. یکی از اون افرادی که در اونجا بود میگفت فلان کشور کمونیستی با اینکه خودش کمونیسته ولی 37% بودجه کلش صرف در امور بهداشت میشه و دستگاه‌هایی که در اونجا هست حتی در کشور سازنده کمتر پیدا میشه. در همین التفات میگفت این درسته، این راه راه درسته، اینی که انسان وارد توهمات بشه و تخیلات بشه و امور خودش را بر اساس خیالات بخواهد پیریزی کند یه مطلبه، و اینی که بهترین راه و بهترین موقع و بهترین موقعیت و بهترین طریق را برای رشد و تعالی ظاهری و باطنی افراد فراهم کند، این هم یه مطلبی است و هر کدام جای خودش رو داره. درست؟ اون شخص توی بیمارستان میگوید این دستمال کاغذی ما را رئیس جمهور امریکا هم ندارد، حرفش درسته و حق با اوست، و اینی که این طرف میگوید باید گرانترین دستگاه را از تمام دنیا برای بهداشت مردم و گرانترین وسیله نقلیه را برای حرکت مردم و رفت و آمدنت مردم و گرانترین اجهزه را برای تعالی جامعه و رشد جامعه باید تهیه کرد، اینم درسته، هر دو درسته، اون در جای خود و اینم در جای خود، هر دو منطقی است و هر دو حق است و هر دو کلام عارف است. چرا؟ چون عارف کلامش کلام مطابق با واقع. الان بنده از شما یه سوال میکنم، شما یه وسیله نقلیه میخواید برید بخرید، آیا وقتی که میخواید این وسیله را بخرید سوال نمی کنید که کارخانه چه تضمینی روی این داده؟ کیفیت ساخت این به چه نحو است؟ چطور این دستگاه مولده حرکت میکند؟ آیا به این مطالب توجه نمی کنید؟ چرا؟ چون زن و بچه تون رو میخواید سوار این کنید، چون از این شهر به شهر دیگه میخواید برید، از یک کشوری به کشور دیگه میخواید برید، طرق و راه های ارتباطی متفاوته، در زمستان میخواید حرکت کنید، در تابستان میخواید حرکت کنید، از گردنه ها میخواید بالا برید، از پرتگاه ها میخواید رد بشید. خب اگر به شما بگن حالا فرض کنید که این وسیله که در اینجا هست ایمنی نداره، آیا شما باز اون را تهیه میکنید، در قبال او پول میپردازید؟ اگر این کار رو بکنید، این مسئله خیلی جای تأمل داره، یا این که نه میرید میگید آقا من یک وسیله میخوام، خودم، زنم، بچم، رفیقم، دوستم، مردم در اینجا سوار میشن، جان اونها محترم است، جان مردم محترم است، بهداشت مردم محترم است، اگر شد در اینجا پیدا می کنم، اگر نشد وسیله را از خارج می آورم و حق هم با شماست. دیگه اینجا نمیگید که فرض کنید که اگر در اینجا وسیله غیر مطمئنی بود باشه چه اشکال داره، نه، اگر این کار رو بکنید اشتباه کردید، خطا کردید. بله یه وقتی انسان بخواهد به خاطر تخیلات و اعتبارات و به خاطر زینت‌های دنیا بخواد به اون مسائل دیگر مراجعه کند، اونم خلافه. نه، برای چی؟ اگر در همین جا، در همین کشور، در همین کشور اسلام وسیله‌ای درست بشه کاملا مطمئن طبق نظر کارشناسان بین المللی، وسیله مطمئن برای حرکت و نقل و انتقال باشد، برای چی انسان باشه بره از جای دیگه بگیره؟ به چه مناسبتی؟ چرا بده این کار انجام بده؟ چرا پولشو به کشورهای کفر بریزه؟ چرا پولشو بده دست یه مشت افرادی که اونها اهل همه چی هستن؟ نه دین دارن، نه وجدان دارن، بلکه تمام اهداف اونها مال اندوزی و جمع ذخایر و امکانات ملل دنیا و ملت فقیر میگرده. چرا انسان پول به اونها بپردازد؟ حتی شرعن هم اشکال دارد، اما اگر ام دائر باشد بین این که انسان بخواهد به یک وسیله نامطمئن رو بیاورد یا اینکه برود از خارج تهیه کند، قطعا باید بره از خارج تهیه کنی، شکی در این مسئله نیست. ببینید در اسلام در سلوک در راه خدا تمام امور بر اساس واقعیت و منطق دور میزنه. تمام شؤونات و شخصیت ها و کارهای انسان باید بر اساس منطق باشه. جنبه عقلایی باید بر همه امور انسان حاکم باشه. شعار در منطق معرفت و حقیقت راه ندارد. تبلیغات در منطق معرفت و توحید و راه خدا و جنبه عقلانی و منطقی راه ندارد. پرداختن به امور عادی و ظاهری و چشم پر کن و این مسائل راه ندارد. خدا به انسان عقل داده و طریق استفاده از عقل را اعضا و جوارحی داده است که این اعضا و جوارح با کسب اطلاعات جزئی و رسوندن به عقل، عقل اون راه دقیق و صحیح را در مقابل انسان قرار میده. این راه میشه راه عقلایی. این اون وقت میشه دنیایی که انسان اون دنیا را باید معبر قرار بده، محل عبور قرار بده، نه محل قرار. دیگه در این دنیا کیفیت کارش باید بر اساس عبور باشه، منطقی. اینطور نیست که هر کسی بخواد، فرض بکنید که به هر کیفیت به هر نحوی بخواد زندگی بکنه. یکی از اصحاب رسول خدا از دنیا رفته بود. حضرت وقتی که آمدن و برای تسلیت در اون منزل وقتی که آمدن شرکت کردن، گفتن که خب این شخص برای بازماندگان چی گذاشت؟ گفتن که آقا هیچی باقی نذاشته، 3 غلام داشته، اون 3 غلام رو قبل از فوتش در راه خدا آزاد کرده، یا اینکه فروخته بوده و پولش را صدقه داده بوده، ظاهرا دومیه، پولش را صدقه داده بوده و در چند تا دختر از خود به یادگار گذاشته بوده و عیالش رفتن در اونجا دیدن چیزی نیست. حضرت فرمودن این عقل نداشته ببینه که این دختراش احتیاج به یک مالی دارن بعد از خودش که بتونن گذران کنن؟ کی به او اجازه داده که برداشته این غلامهای خودش را فروخته و همه را صدقه داده؟ مسئله اینطور نیست که انسان بخواهد هر چیزی را به پای خدا بگذارد و با اموری که خدا مسئولیت اون امور را در اختیار او قرار داده شوخی بخواد بکنه. هر چیزی در جای خودش باید باشه، انفاق باید در جای خودش باشه، اونم به اندازه. اگر یه شخصی را 1000 تومن باید بدید، 1500 تومن اگر دادید خلافه، خلافه. تو رو درواسی گیر کردن خلافه. اگر انسان بخواهد یک انفاقی را بکنه و بعد در رو درواسی گیر کنه، 2 برابر 3 برابر بده، 2 برابر رو به پاش نمینویسن، فقط همون 1 برابر مینویسن، حالا هر کی میخواد بده بده، هر چی میخواد نمیده، نمینویسن. من میخواستی ندی، رو درواسی گیر کردی؟ به خاطر خدا تو رو درواسی گیری یا به خاطر شخصیت خودت؟ آیا به خاطر شخصیتت؟ خب مزدت هم اونجا گرفتی دیگه. اگر به خاطر خدا، خدا که رو درواسی نداره، از کیسه کی خرج کردی؟ این سهمش 1000 تومن بود، شما برداشتی 5000 تومن، 4000 تومن از کیسه رفتی، قرانم اون دنیا بهت نمیدی، 1000 تومنو بهت میدی، ثوابه برای 1000 تومن، بس، بیشتر نه. اینی که خدمت رفقا عرض میکنم، اینها مسائل اساسی است. یعنی یک ساله باید کار خودشو درست انجام بده. با این مسائل سرش کلا بره، نمیتونه این کلا رو سر خدا بذاره، چون این کلا سر خدا نمیره. تو رو درواسی گیر کردن، تو خجالت گیر کردن به خاطر همسایه و فلان و اینها، انسان بخواهد به پای خدا بخواد خرج بکنه، خدا میگه نه آقا جون، اون مقداری که درش قصد قربت داشتی، درش اخلاص داشتی، همون مقدار رو من برمیدارم، بقیهش رو خب خودت انجام دادی دیگه. یه کسی آمده بود سراغ من، گوه آقا همسایه ها جمع شدن میخوان فرض کنید که اینجا یه حسینیه بسازن. به من گفتن فرض کنید که شما 20 میلیون بده. گفتم بدید، بفرمایید. گفت میتونم از فلان مبلغ حساب کنم؟ گفتم یک قرانش را نمیتونید حساب کنید. گفت خب اینا همسایه هستن. گفتم از جیب مبارک بپردازید، از جیب مبارک بپردازید، 200 میلیون هم بدید، 2 میلیارد هم بدید. تو رو درواسی همسایه گیر کردی، میخوای از اون موردی که به عنوان تکلیف شرعی برات خدا این مورد گفته، از اونجا میخوای مایه بگذاری؟ نه، اگر بدی قبول نیست. یعنی به اندازه یک قران ثواب نمیدن، علاوه بر این که باید اون مبلغ را دوباره بپردازی بی زحمت، اون مبلغی هم که برای حسینیه پرداختی به پا حساب نمیشه، چون رو درواسی بوده، رو درواسی بوده، درست؟ این روش زندگی اگر به نحوی باشه که انسان اون روش را بر اساس رسیدن به اون هدف بخواهد تنظیم کند، این روش او را به مطلوب میرساند. اگر 30% در جلسه قبل عرض کردم، 30% اگر انسان خودش را با این روش تطبیق بده، 30% به مطلب میرسه، 70% از کیسش رفته، 50%، 50%، 57%، 57%، 58% هم نمیدن. یک ملائکه خدا درست کرده، یک ملائکه درست کرده، نه تنها اینا عکس برداری میکنن، نه تنها اینا همه چیزایی که گفتیم همه رو یادداشت میکنن، به اندازه سر سوزن یه خطور اگر در مغز ما بیاد همونو یادداشت میکنه، روز قیامت میذارن کف دست. مولا درزش نمیره. این که میگن مور از ماس میکشه، اینا ملائکه هستن. تو این دنیا سر خیلی ها کلا میره، با خیلی از ظواهر ما گول میخوریم، با خیلی از خصوصیات آراسته و شایسته و جاذب دل و دین از ما رو بوده می شود، ولی ملائکه اینطور نیستن. اونهایی رو که خدا بر ما گماشته میان مو رو می کشن از ماست بیرون، در فلان وقت، در فلان موقع، شما که می خواستی این شیء را بخری، این انفاق رو میخواستی بکنی، این خدمت رو میخواستی انجام بدی، همراه باهاش اون خطور اومد تو ذهنت، اون خطور اومد 70% مسئله رو از بین برد. بفرما اینم 30%ش بگی. یوم التقابون، به خاطر اینه یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابون، یه روزی خدا همه را جمع میکنه، اون روز روزه احساس غبن، تغابن یعنی احساس غبن، احساس خسارت، احساس خسارت. من خودم در مدت حیات و زندگی که با مرحوم والد رضوان الله علیه داشتم نسبت به این مسئله اونقدر از ایشون حکایت دارم، اونقدر مطلب دارم، مواردی که اونچنان ایشون در اخفاء مسئله دقت می‌کردند. به قول معروف که میگن دست چپ از دست راست اطلاع پیدا نمی‌کنه، خبر نداره. اون چنان این مسئله برای ایشون نسبت به افراد محرز بود که گاهی ما را دچار حیرت میکرد و در بعضی موارد یه مرتبه میدم عجب برای چی ایشون یه همچین حرفی زده، چرا ایشون یه همچین کاری کرده. بعضی از مطالب را ایشون به من میفرمودن و مرا به دنبال بعضی از مسائل میفرستادن که من در رفتن به سمت اون مسئله یه خورده تساقل میکردم، مطلب برام مشکل بود این چرا که ایشون گفتن انجام بدم یا انجام ندم. بعد میدیدم حق با ایشون، درسته، اونجا باید این نحوه عمل کرد و اینجا باید اینجور عمل بشه. بعد متوجه می شدم این مورد یه موردی بوده که باید با او به این کیفیت برخورد بشه. بعدها من فهمیدم و این مرد الهی از اونجایی که خب اشراف داره بر نفوس، اشراف داره بر بواطن، اشراف داره، برای تربیت او و برای تربیت خود من میگه باید به این نحو عمل کنی، مسئله به این نحو باشه، علنن باید باشه، در حضور افراد باید باشه. ولی در اون مورد یه وقتی ایشون میگفتن که برو فلان مساعدت رو با فلان کس بکن، بعد به من میگفتن خب حالا که میخوای بری پیش او چجور میخوای مطلب رو باش مطرح کنی، چجوری میخوای مطرح کنی که به موقعیت او بر نخوره، به متانت او بر نخوره، به حیاء او بر نخوره، به اون عزت ایمانی و نفسانی او بر نخوره. یعنی اینقدر که وقتی که تعابیری رو که من می آوردم می گفتن این خوبه، این نه، این خوب نیست، این بهتره، و بعد مشخص می شد با این تعبیر و با این مقدمه رای صحبت رو با او باز کن تا اینکه بتونی یه همچین مسئله رو جامعه عمل بپوشانی. اینقدر مطلب مسئله مطلب مهمه، درست؟ این دنیا برای حرکت به سمت معرفت و به عالم توحید همه رو هم گول زده، هم مالش افراد رو گول زده، هم موقعیتش افراد رو گول زده، هم شغلش افراد رو گول زده، ارتباطاتش همه رو گول زده، همه اینا کسراته ها، نقش‌های مختلفی که افراد در ارتباط با این دنیا میکنن اونا رو گول زده. این دنیا به صورت نقش الهی و نقش دین و نقش روحانیت و نقش هدایت هم همه رو گول زده، درست؟ گول زده. اما مسئله اینه اون کسی که نباید گول بخورد خداوند راه را به او نشان میده، نه اینکه به بقیه نشان نمیده، نه، به بقیه هم نشان میده. اگر به بقیه نشان نمیداد بین اونها و بین این عمود و ستون تفاوتی نبود، نه، به بقیه هم نشان میده، بقیه جامعه عمل نمی پوشوند، گوش نمیدن. مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی مسجد شاهی از بزرگان بوده، از مجتهدین مسلم، از حکما، از شاگردان مرحوم میرزا حسن شیرازی و امثال ذلک بوده، مرحوم آقای میرزا حبیب الله رشدی و میرزا حسن شیرازی و از یک همچنین بزرگانی استفاده کرده. ایشون میاد در اصفهان با توجه به اون تزلع علمی و اون قدرت و وسعت اطلاعاتی که داشته مورد توجه مردم واقع میشه. چندی نمیگذرد که مسجد او پر جمعیت ترین مسجد اصفهان میشه. حتی از اطراف اصفهان برای شرکت در نماز جماعت او حاضر میشدند. مدت ها از این قضیه میگذره. مرد عالم، مرد زاهد، مرد بی هوا، یک مرده بینه عجب داره زندگیش به همین رفت و آمدا داره میگذره، دیگه از خودش غافل شده، فقط به دنبال اینی که کی موقع نماز ظهر میشه. الان سیل جمعیت در مسجد و خیابونهای اطراف و همه ایستادن منتظر نماز. کی موقع نماز مغرب میشه؟ سیل جمعیت، همه منتظر هستن. از صبح تا ظهر هم این بیا اون برو، اون مسئله بپرس، اون وقت ملاقات بگیر، اون نمیدونم حرکت بکن، اون بیا برو، نمیدونم افراد بیان مراجعه کنن. خب وقتی که میبینن یه همچین فردی هست، خب مراجعه به سمت این زیاد میشه دیگه. خواب بعد از ظهر نداره، آرامش در روز نداره، شب از مسجدم که وقتی میاد میبینه که خب افراد میان و اینم برای خدا، بالاخره برای خدا داره رفت آمد میکنه، با مردم داره حل و فصل میکنه، مسائل اونها رو داره بررسی میکنه. آمد مطلب رو بین خودش دو تا چهار تا نشست حلاجی کرد که این کاری که الان من دارم انجام میدم خب درسته، برای مردم دارم این کار رو انجام میدم، نمازی که میخونم شعائره، صحبتی که میکنم شعائره، رفت آمدی که با من مردم دارن اینا همه شعائره، درسته، ولی خود من در اینجا در چه وضعیتی هستم؟ من در اینجا وضعم داره به کجا میگذره؟ من چه نتیجه‌ای در این چند سالی که از نجف آمدم، از سامرا آمدم، آمدم اینجا، چه نتیجه‌ای عامل برای من حاصل شد؟ من چه تغییری درم در این مدت پیدا شد؟ نگاه کردید هیچ فرقی نکرده؟ بله، اوقاتش همه به این امور گذشته، ولی وقتی که به خودش مراجعه میکنه میبینه اون موقعی که از سامرا آمدم اصفهان، حضور قلبم بیشتر از الان بود. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ اون وقتی که از اون جا آمدم فرصت برای نماز و حضور قلب و مراقبم بیشتر از الان بود. الان همه فکرم این است که موقع نماز ظهر با این سیل جمعیت چه کنم، پس برم مسجد. بعد از ظهر که میخوام بخوابم همش تو ذهنمه که موقع غروب این همه مردم معطل هستن، باید برم. شب موقع خواب در این ذهن دارم که فردا چه مسائلی، چه مشکلاتی، چه ارتباطی، چه رفت آمدهایی، چه شواغلی، چه مشاغلی برای من آماده است فراهمه، تا اینکه بخوام به اونها بپردازم. این که همه زندگی ما شد مال مردم، این که همه کار ما شد مال مردم، این که همه امور ما شد مال مردم، پس خودم اینجا چی؟ ورداشت نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر رو مطالعه کردید، حضرت در اونجا میگن مالک
من که تو را به مصر می فرستم خیال نکن که تمام وجود تو را برای مردم می فرستم، وجود تو برای خود تو محترم است، باید مقداری از اون وجود را بر حسب تکلیف الهی برای رتق و فتق امور مردم اختصاص بدی، بیشتر نه. مقداری از اون وقت خود را باید برای خودت بگذاری، نه برای زن و بچه، زن و بچه وقت جدا دارن، نه برای خودت. وقت زن و بچه به جای خودشه، وقت برای مردم به جای خودشه، باید مقداری از وقتت را برای خودت و خودت و خلوت خودت قرار بدی، بشینی به خودت فکر کنی، اگر میل به نماز داری نماز بخونی، اگر میل به قرآن داری قرآن بخونی، اگر میل به ذکر و ورد داری ذکر و وردت را بگویی، اگر میل به تفکر داری بشینی در خودت و در معال خودت و اعتباریت دنیا و حقانیت اون طرف فکر کنی. هیچ وقت تا به حال شده ما در شبانه روز یه را بشینیم به این مسئله فکر کنی؟ هیچ تا به حال به ذهن ما آمده؟ بریم اتاق در رو ببندیم، چراغم خاموش کنیم، تو تنهایی بشینیم به حال خودمون فکر کنیم، به کاری که صبح تا شب داریم میکنیم فکر کنیم، چقدرش لازمه چقدرش لازم نیست، چقدر بی خود داریم میدوییم. تا به حال شده این کارو بکنی؟ بعد حضرت تازه میفرمان خیال نکن بذاری اون وقتی که همه کارا رو انجام میدی خسته و کوفته و مرده و بدنت رو به حال قش بیارن تو خونه بندازن، تازه اون موقع وقت خودت باشه. نه عزیزم، باید بهترین اوقات سرحالی، نشاط، در بهترین وضعیت، در وضعیتی که مغزت در بهترین وضعیت میتونه کار کنه، نه اینکه تمام انرژی خودش را هرچی گل و گز تونسته تو سوزونده داده به مردم، هیچی، حالا که خالی شده میخوای بیا خودت فکر کنی، خب چیزی نیست که بخوای فکر کنی. در وقتی که بهترین وضعیتو داره، در وقتی که بدنت بهترین وضعیتو داره، کاملا تازه سلامت، اون وقتت را بگذاری برای خودت، برای نمازت، برای قرآنت. در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم باید اونو برای اون وقت بگذاری. وقتی که نشستی نامه رو خون، گفت عجب، پس ما تا به حال به بیراهه می رفتیم. کم کم حالش عوض شد، حالش عوض شد، مسجدش کم 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 شد، هر دو وعده می رفت، کرد یه وعده، یه وعده رو هم یکی دیگه یکی دیگر رو آورد به جای خودش نشوند. مردم گفتن آوا اسلام، آ اسلام رفت، دین رفت، فلان رفت. هرچی میخواد بره بذار بره. اگر به رفتن نیامدن ما اسلام رفته، بذار چند سال پیش میرفت. آقا این همه مردم در حال اشتیاق دارن به سر میبرن، میبرن که ببرن، مردم اشتیاق دارن، اشتیاق این مردم به من بیشتره یا اشتیاق این مردم به پیغمبر وقتی که می رفتن صفحه اول جا می گرفتن پشت سر پیغمبر، پشت سر پیغمبر جا می گرفتن، صفحه دوم رو جا می گرفتن، وقتی که می اومدن می دیدن صفحه اول جا نیست، از یک ساعت پیش دو ساعت پیش می رفتن تو مسجد مدینه می شستن تا دقیقاً پشت سر پیغمبر نماز بخونن. اینطوری بودن ها، آب وضوء پیغمبر رو می آوردن سبقت می گرفتن، از همدیگه می گرفتن به سر و صورت خودشون می ریختن. من بالاترم یا پیغمبر؟ اشتیاق اینها به من بیشتره یا اشتیاق اینو مردم به پیغمبر؟ درست. یه امتحان آمد، پیغمبر از دنیا رفت، چند ساعت نگذشته بود که راه افتاد به سمت سقیفه بنی ساعده. کیا؟ همین صف اولیا. مگه همینا نبودن؟ همون جناب ابوبکر، عبدالرحمن ها، بقیه افراد، اونایی که وضوء پیغمبر رو، آب وضوء پیغمبر رو از یکدیگر، از دست یکدیگر میگرفتن، پیغمبرم به ریش همشون میخندید. حالا سب کنید من سرم بذارم زمین، اون وقت معلوم میشه که کی پایداره، کی فقط به ظاهر ما نگاه کرده و کی به باطن ما رسیده، کی به معرفت در ما نگریسته و کی فقط به شمایل ظاهر ما پسنده کرده و اکتفا کرده. سب کنی؟ هیچ دیر نمیشه، سرم میذارم زمین، اون وقت به همه تون حالی میکنم. چی شد؟ سه نفر، چهار نفر دور امیرالمومنین بیشتر نموند، یکی، دو تا، سه تا، چهار، همه اینها رفتن. درست؟ تا این قضایا رو نشست، این که میگن تفکر ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال، این یک ساعت ها، ببینید چطور اومد زندگیش رو به هم زد، وضعش رو چطور اومد تغییر داد، چطور اومد او رو از این وضعیت به وضعیت دیگه در آورد. آمد گفتش که من این چند سال چی شدم؟ هر چی نگاه به خودش کرد دید نه، اون موقع وضعش بهتر بود، حالش اون موقع بهتر بود، حضور قلبش بهتر بود. وقتی که یا الله اکبر میگفت به فکر این نبود که حالا فردا نماز جماعت رو چطور بره، به فکر این نبود که فردا منزل رو کی درش رو باز کنه، آقایانی که میخوان برای رفت آمد و رجوع و بیان اینها کی بیان، به فکر این نبود که از کی سماور رو روشن کنه تا از آقایانی که میان با چای و قند و اینها پذیرایی بکنه. نه، وقتی که میگو الله اکبر، خودش تنها میگو الله اکبر، کسی دیگه تو اینجا نبود، توهمات دیگه در اینجا نبود، بیا بروها دلش را و ضمیرش را پر نکرده بود. درست؟ اینها رو نشست فکر کرد، بعد یه دفعه گذاشت کنار و حالا که قرار به کنار گذاشتنه، گذاشتیم کنار. یا علی، یک یا علی گفت و پا را زد به همه دنیا و بیا برو و مجلس و. درست؟ دید نه، این با بحرالعلوم فرق میکنه. مرحوم بحرالعلوم هم همین بیا برو رو داشت، ولی کی؟ اون وقتی که به کمال رسید. خیلی تفاوت میکنه. چرا اینقدر مرحوم آقا میفرمودن تا کسی به کمال نرسه یا دستش تو دست کامل باشه، اگر در مسائل دنیوی شرکت کنه قطعا در هلاکت خواهد افتاد؟ ولی چیه؟ به خاطر همینه دیگه. اگر انسان کامل باشد میتواند تشخیص بده، البته اینها مطالب انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنه، یا اینکه دستش در دست کامل باشه، اون میگه بکن نکن، اینجا رو تا این حد برو جلو، اینجا بیست وایسا، من تا اینجا این همه راه آمدم، این همه زحمت کشیدم، این همه کلاس گذاشتم، این همه جلسه گذاشتم، اینجا شما میگه یه دفعه ترک کن؟ نه، بفرمایید ادامه بده، ادامه بده برو، نمیخوای ادامه بده. درست شد؟ او میگوید اینجا بیست، او میگوید اینجا رو حرکت کن، او میگوید اینجا رو واگذار کن، او میگوید اینجا رو خودت به عهده بگیر. چرا؟ چون اون اشراف داره. بقیه نه، انقدر باید انسان کار کند. یه کسی خدمت مرحوم آقا آمده بود، اینطوری بهش گفته بودن که باید انقدر برای مردم کار کنی، از خوابت بزنی، پزشکی بود، از خوابت بزنی، از زندگیت باید بزنی، برای مردم کار کنی، فلان کنی، چیکار بکنی تا وقتی که دیگه جانت درآید. یعنی جدا اینطور به او تلقین شده بود. مرحوم آقا فرموده بودند اگر این شخص یک ماه دیرتر به ما رسیده بود، یا دیوانه شده بود یا مرگ او را فرا گرفته بود. ببینید، یا دیوانه شده بود یا او را مرگ فرا گرفته بود. این همون کلام امیرالمومنین. یعنی چی برای هم شکار کن؟ یه وقتی باید برای خودت بگذاری، یه وقتی باید برای وضعیت خودت باید قرار بدی، برای حال خودت باید قرار بدی. اگر انسان بخواهد به این امور بپردازد که این امور تمامی ندارد، کی تضمین میکنه که من بتوانم به همه مسائل بپردازم، به همه مشکلات بخوام بپردازم؟ این امور حد یقفی ندارد. پس بنابراین بهتر است که انسان ارزش خودش را و قدرت خودش را و طاعت خودش را و استطاعت خودش را و طاقت خودش را بداند و بر طبق همون حرکت بکنه. آمد کنار گذاشت، کم کم دیگه رفت در خودش، رفت در خلوت خودش، مسجد رو واگذار کرد، کسی دیگر آمد، کارهای مردم رو کم کم واگذار کرد. خب با این مردم هم با رجوع به افراد دیگه میتوانند، اینقدر مسئله مشکل نیست که حتما قائم من باشه. خب قبل از این که ما بیایم خب چیکار میکردن مردم؟ والا میرم هم کار بکنن دیگه. قبل از این که ما بیایم آسمان که به زمین نیامده بود. ما خیال میکنیم اگر ما بریم کنار آسمان به زمین میاد. نه جانم، اگر ما بریم کنار یک میل آسمان از جای خودش حرکت نخواهد کرد. تمام این سیارات، تمام این کرات، تمام اینها همه به همون وضعیت خود بدون یک میل این طرف و اون طرف در همون مدار خودش گردش خودشو میکنه. ما در خیالمون آسمان را به زمین میآوریم و زمین را به آسمان میچسبانیم. اگر ما نباشیم، اگر ما به دست نگیریم، اگر ما به این اقدام نکنیم، ما داریم این کاری میکنیم. تمام اینها داره در عالم تخیل ما داره میگذره، تمام اینها داره در عالم توهم ما میگذره. ارتباطش با مردم کم شد، ارتباطش با مردم کم شد، رفت در خودش، بیانات بزرگان رو دید، بیانات اولیای الهی رو دید، دستورالامرها رو دید. خب خدام کمک میکنه دیگه، خدام راهو نشون میده. مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی استاد نداشت، ولی خدا راه رو بهش نشون میده. چرا؟ آمد از کسرات خودش رو جدا کرد، حالا راهنمایی ما رو ببینه. از این قضیه گذشت، حالات خیلی عجیبی داره. مرحوم آقا دو سه مرتبه این قضیه رو بیان کردن. این مطالبی را که من خدمتتون عرض میکنم از کتابشون نقل میکنم. تفسیری داره ایشون، تفسیر سوره حمد و قدری از سوره بقره. وقتی که انسان این تفسیر رو مطالعه میکنه میبینه این قلم زنده است، جان داره، حیات داره، حرکت میکنه به سمت. در یک سفری که به اتفاق برادرش اون حاجا نورالله اصفهانی که از مبارزین و اینها بوده حرکت میکنه به سمت عتبات، برادرش نقل میکنه میگه در تمام این مدت سفر غیر از چند جمله من از ایشون چیزی نشنیدم. میبینی از اون وضعیت به چه وضعیت آمده. حالاتی نقل میکنه، از حالات اون میگن، اون از جمله حالاتی که برای ایشون میشمرن میگن که در بعضی از اوقات خادم امیرالمومنین علیه السلام خودش نقل کرد، میگفت در بعضی از اوقات که من می آمدم درب حرم و ذریح رو باز کنم، همون حرم رو باز کنم، می دیدم که در حرم صدای مکالمه میاد. قفل رو باز می کردم، می نگاه می کردم، می دیدم آشمند حسین اصفهانی کنار ذریح نشسته. خودش نقل میکرد که صدای مکالمه بین الاثنینی رو من بارها میشد که من از درون حرم میشنیدم، در حالتی که درهای حرم قفل بود. التفات میکنید؟ درهای حرم قفل بود. ایشون در ضمن آیه و من ما رزقناهم ينفقون، ایشون در اونجا میفرماید که انسان باید مقداری از وقت خودش را به خودش اختصاص بده. یعنی همان نتیجه ای را که برده داره همونو میاد به مردم ارائه میده. باید مقداری از وقتش رو برای خودش بگذاره. مقداری را توصیه‌ای که میکنه نسبت به اهل علم، که اهل علم باید چقدر درس بخونن، چقدر وقت رو برای تبلیغ و ارشاد مردم قرار بدن و چقدر وقت را در طول شبانه روز برای امور شخصی خودشون بگذارن. زن و بچه به جای خود، رفیق به جای خود، اون درس و مطالعه به جای خود، چقدر وقت رو برای خود بگذارن و این به بقیه افراد هم ارتباط داره، اختصاص به اهل علم نداره. چه قسم باید انسان نسبت به این امور اهتمام داشته باشه؟ ایشون در اونجا میگه وقتی که باید جوری نماز بخونی که وقتی در حال نماز میخوای بگی الله اکبر، کارهایی که در روز انجام دادی، ارتباطاتی که در بین روز انجام میدی، اینها هیچ به ذهن تو نیاد. آرامش باید داشته باشی، حضور قلب باید داشته باشی. حالا ما اینطوری نماز میخونیم، از سر راه میاییم و یه وضو میگیریم و موبایل رو میذاریم کنار سجاده که هر کی زنگ میزنه نگاه کنیم، که وقتی سجده میریم ببینیم کی زنگ زده. بعدم به محض این که میگیم السلام علیکم و رحمت الله، اونو فشار بدیم، اینایی که برداشتن تماس گرفتن ببینیم چه کسانی بودن. درست؟ اینم یه نماز خوندنه که به اندازه 10 شاهی این نماز ارزش نداره. اینم یه نمازه. یا اینکه فرض کنید که ببینیم در این مدت آیا همه وقت موبایل روشنه؟ یا وقتی که سراغ خدا که میریم، نماز که میخوایم بخونیم، انقدر مظلومتر و بیچارتر و بدبختر از خدا وجود نداره که وقتی که با او کار داریم اون موقع باید اینطور برخورد کنیم و این کیفیت. درست؟ یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال، صد سال، هزار سال، یک سانت حرکت نمی کن. اینهایی که اومدن برای ما مطلب گفتن، واقعیات رو اومدن برای ما بیان کردن دیگه، با ما که شوخی نکردن. راه را آمدن به ما نشون دادن. اگر انسان بخواهد از راهش کوتاه بگذارد، نصیبش کوتاه خواهد شد. اگر بخواد کم بگذارد، نصیبش کم خواهد شد. در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم که بزرگان اینها همه فرمودند اونچه که وظیفه ما بود ما برای راهنمای مردم گفتیم، دیگه وظیفه‌مون انجام دادیم، خدا حافظ شما، رفتیم. خیال نکنید که کم گفتن. 22 سال فقط مرحوم پدر ما در تهران برای مردم صحبت کرد. 22 سال کم نیست. سالها در مشهد برای راهنمایی همین مردم صحبت کرد و کتاب نوشت و مطالب و همه رو برای اینها بیان کرد. اگر قرار بشه با زیاد صحبت کردن مسئله حل بشه، با ارتباط زیاد بخواد نکته حل بشه، پس بنابراین دیگر نباید اشکالی باقی بماند. پس این اشکال ها از کجا آمد؟ چطور شد وقتی که ایشون از دنیا رفتن این مسائل پیدا شد؟ چرا؟ آیا افراد مطالب ایشون رو نشنیده بودن؟ همه شنیده بودن، عمل نکردن، گوش ندادن به مسئله. هر کی آمد مطلب رو بر اساس خواست خودش تفسیر کرد، توجیه کرد، همون را آمد به دیگران القا کرد که باید به این کیفیت باشه. واقعا اگر قرار بود، ایشون می‌فرمودند در بعضی از صحبت‌هاشون، اون مقدار که لازم بود ما برای راهنمایی مردم مطلب بگیم، چند برابر اون مقدار رو تا به حال گفتیم. شما یک مشکل در زندگیتون بیابید که جوابشو ایشون در کتاب‌ها نداده باشن. در ارتباط با زن و بچه، کیفیت معاشرت با اونها، در ارتباط با رفیق، با همسایه، کیفیت معامله و تجارت، کیفیت اشتغال، کیفیت خلوص، ارتباط انسان با خدا، اعتباریت دنیا. در این اعتباریت دنیا کتاب معادشناسی رو بخونی تا ببینید ایشون چه مطالبی در اونجا آوردن. اخذ حقایق و اخذ وقایع، اون چرا که واقعیت داره و اون چرا که اعتباریت داره، کدام را انسان بگیرد، کدام را انسان رها کنه. واقعا من دارم از رفقا و دوستان سوال میکنم، کدام مشکلی هست که در زندگی برای ما پیدا بشه و پاسخش رو ایشون نداده باشن؟ اما آیا همه ما به مطالب ایشون عمل کردیم؟ آیا واقعا دستورات ایشون را یک به یک انجام میدی؟ واقعا اون چرا که ایشون در مسیر تکامل و هدایت و رشد ما هست، یا اینکه نه، ما همه مطالب رو به این و اون میپرون، ما همه اشکالات را متوجه این و اون میکنیم؟ شده تا به حال از دیگران ایراد نگیریم و 40 روز دهنمون رو ببندیم، بدوزیم، بخیه بزنیم و فقط به خودمون بپردازیم؟ تا به حال شده؟ شده به جای اینکه هی از کار این و اون سر در بیاریم و این امروز کجا رفت و این امروز چه معامله ای کرد و این امروز با کی حرف زد و این امروز خونه کی رفت و این امروز به کی تلفن کرد، به جای این حرفا که 100 تاش قازم ارزش نداره، بلند شیم بیاییم به خودمون فکر کنیم، به کی تلفن کنیم، کدام وقت رو برای تلفن بگذاریم، کدام وقت رو برای ارتباطات بگذاریم، با کی برخورد کنیم، با کی برخورد نکنیم، چه نحوه عمل کنیم. اگه ایشون این مطالب رو نگفتم، اگه بنده خودم عرض نکردم بارها. شده تا به حال به جای این که بیاییم و یک مجالی را برای خودمون و مسیر خودمون و صداقت و صحت عمل خودمون چارچوبی رو تعیین کنیم، یک کاغذی را ترسیم کنیم، برنامه را در اونها بنویسیم، امروز این کار را انجام بدیم، امروز ملتزم به اون کار بشیم، در صحبت کردن این عبارت را بگیم، در ارتباط با فرد این مسئله را بگیم، به جای این بلند شیم بیاییم تمام عیب ها را متوجه این و اون بکنیم و این کار را کرده، اون کار را کرده. اینها چند مرتبه من خدمت رفقا عرض کردم که رفقا تا از خود من مطلبی نشنیدن، به اون چرا که از من نقل میشه جامعه عمل نپوشونن و بگن دروغه. پس چرا ما این طرف و اون طرف مطالبی میشنویم که از من نقل میشه و افراد میپذیرن؟ چند مرتبه من از قول مرحوم آقا این رو عرض کردم که سلوک زن در منزل است و زن از منزل بیرون نباید بیاد، باید به حد اقل بیرون بیاد و از رفتن این ور و اون ور و این کلاس و اون کلاس و این طرف و اون طرف کسی به جایی نمیرسد. هفته ای دو بار بیشتر نیا. مگه نگفتم؟ آیا به این حرف عمل شده؟ اگر هم یکی بخواد عمل بکنه با هزار تا حرف و نقل و ای نمک نشناس و ای نمیدونم فلان و حق نمک ادا نمی کنی و چرا نمی آ و قهر کردی و بدبخت، میخواد حالا به یه حرف عمل بکنه، مگه میذارن؟ مگه میذارن؟ به کدام یک از اینا عمل شد؟ صبح هنوز از خواب بلند نشده چادر رو سر میکنه این مجلس و اون مجلس و اون مجلس و اگرم کلاس کم بیاره و یه دهگی بذاریم و یه هفتگی بذاریم و یه پنج روزه بذاریم، تمام اوقات اون شوهر بدبخت و اون بچه های که نه پدر دارن نه مادر دارن، معلوم نیست اصلا با چه وضعی زندگی میکنن، که چی یعنی بلند شیم در روزه شرکت کنیم، اون امام حسین تو کمرتون بزنه. اگر تا روز قیامت این مجالس را برید، بنده تضمین میدم از خودم که روز قیامت خود سید الشهدا با دست خودش بگیره شما رو در جهنم بندازه. ببینید که نشد این وضع. هی این ور برو، این ور برو، اون ور برو، اون ور برو. انسان باید بشینه گوش بده به حرف، باید گوش بده، گوش نده. عرض کردم به پاش نمی نویسن، ملائکه گول نمی خورن جان من. حالا برو در روز 100 لیتر بنزین مصرف بکن، تمام مجالس امام حسین رو از دور تهران و کرج و نمیدونم تا کرمانشاه پرد برو، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. میخوای گوش بدی بشین قشنگ تو خونه، شوهرت بره بیرون، وسایل زندگی رو آماده کنه، حضرت عالی هم تشریف داشته باشی در منزلتون، نوار هست گوش بدین، مطالب هست به گوش شما میرسه، به یه حرف عمل بکنی بهتره تا اینکه مگر شما کبوتر و کلاغید که پر بزنید نمیدونم از صبح بلند شید برید و نمیدونم معلوم نیست چه وضعی توی منازل میگذره و چی چی ها؟ که نشد کار. چی رو میخوام یاد بگیریم؟ کدام دین رو میخوام یاد بگیریم؟ بله مطالب این تر اون تر زیاده. بنده مسئولیت حرف خودم و کلام خودم رو دارم و ادراک خودم رو دارم. اینی که من میفهمم اینه. هیچکی مجبور نیست بپذیره. چند مرتبه تاوال بنده به رفقا گفتم. گفتم اینی که من تشخیص میدم اینه. هر کی میخواد بفرماد بره جای دیگه. اما آنی را که تشخیص میدم نمیتوانم درش خیانت کنم. اونی که تشخیص میدم باید بگم. چرا؟ چون اگر خیانت کنم خود شما که در اینجا نشستید و صحبت مرا میشنوید روز قیامت جلوی منو میگیرید. یعنی تک تک شما میای و جلوی منو میگیرید، شما که میدانستید چرا نگفتید؟ حالا میگم من، نخواستید عمل کنید نکنید. من حرفمو زدم درست؟ مرحوم آقا فرمودن سلوک زن این است که در منزل باشد. مسجد زن منزل است. بنده عرض کردم هفته ای دو جلسه عیب نداره بخوان برن بیرون. حالا میایم میچرخونیم دور میزنیم، این طرف میکنیم اون طرف میکنیم، فاطمیه میندازیم، حسینیه میندازیم، علویه میندازیم، عسکریه میندازیم، از این چیزا. پنج روز ده روز فلان همش حرف 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 حرف. بابا ما مهمتریم یا پیغمبر که 23 سال حرف زد برای مردم؟ کدام مهمتریم؟ کدوم بالاتریم؟ ما مهمتریم یا امیرالمومنین که 40 سال برای مردم حرف زد؟ چی شد؟ چی شد؟ چند نفر به حرف امیرالمومنین گوش دادن؟ یه رشیدی بود و یه حبیب ابن مظاهری بود و یه میثم طمار و یه کمیل و یه حرفش در دویست. بقیه چیکار کردن؟ انگار نه انگار. علی خوب آدمی بود، خدا رحمتش کنه، علی خوب آدمی بود. این مطالبی را که بنده خدمت رفقا عرض میکنم، اینا مسائل اساسی است. ما خیال میکنیم که در جلسه قبل بنده عرض کردم که ما به خدا بده طلبکار، خدا به ما بدهکاره. حالا که آمدیم در اینجا، پس خدا بدهی داره نسبت به ما. دوتا نماز بخونیم یه خواب نمیبینیم. خدا یا نماز خوندیم چرا نیامده؟ خوابی ندیدی؟ خدا یا ما که دیشب نماز شب خوندیم، پس چرا امروز تو این معامله ورشکست شدیم؟ صد هزار تومان ورشکست شدیم. خدایا ما که دیگه یه جز قرآن خوندیم، پس چرا امروز بچه‌مون مریض شد؟ خدایا ما که به ما گفتن این کارو بکن، این کاری کردیم، پس چرا دل رودمون درد گرفت و آپاندیسمون عمل کردیم؟ چرا 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 چرا؟ این شد خدا خدای بدهکار، ما هم شدیم خدای طلبکار. خدا گفت بابا تو رو خدا من این سلوکو نخواستم، باشه برو فکر کاره. ما نخواستیم، نمیخواد بیای پیش ما، برو مثل بقیه آدم ها زندگی کن، دست از سر ما بردار. اقلا بقیه دیگه تو سر ما نمیزنن، هرچی به سرشون میاد بر اساس همین مسائل دنیا قرار میدن. بالاخره قضایایی که پیش میاد و هر کسی در اینجا یا بالا میره یا پایین میاد یا یه قضیه براش پیش میاد، کسی نمیاد گردن جبرئیل و میکائیل و اسرائیل این حرفا بندازه. اما همین که طرف اومد سالک شد، تمام خدا و پیغمبر و ملائکه شدن بدهکار، همه باید صف بکشن برای او، قرضاشو ادا کنن، مریضاشو درست کنن، نمیدونم خونه و ییلاق اشلاق واسش بگیرن، نمیدونم زن و بچه‌شو واسش نگه دارن، بالا ببرن، تر و خشک کنن. چی؟ آقا سالک شده. این سالک نیست آقا جون، این سالکه. یه خورده اونجاش برام نه خیر. راه خدا راه تکامله. خدمت رفقا بنده عرض کردم، یا در این دنیا انسان به کمال میرسه اگر قرار باشه به اون چرا که گفته شده عمل کنه، یا اگر در اینجا نداشه خداوند وعده داده در اونجا مسیر او را به پایان میرساند. این چیزیست که خدا گفته. بندم نه قیم هستم نه ولی هستم هیچ کدام. ولی مسئله و قیم مسئله خدا و ولیش امام زمان علیه السلامه. هر کی حرف داره بره سراغ امام زمان، به من هیچ ارتباطی نداره. من یه واسطه هستم، مطالبی را که شنیدم از بزرگا بدون این که درش تصرف کنم انشاءالله، بدون این که کم و زیاد کنم، به همون نحو بیایم برای افراد مستعدین و اونهایی که قابلیت دارن، آمادگی دارن، اراده بالا، همت عالی، عزم راستین، برای اونها بیان کنم تا بگن که آقا فرض کنین که فردا نگن که آقا چرا نیومدی بگی. قبلا هم خدمت رفقا عرض کردم، مطالبی را که من عرض میکنم از پیش خود نمیگویم. این مطالبی هم که امروز خدمتون عرض کردم و در از پیش خودم نبوده، این مطالب اون مسائلی است که برای رشد و استقامت طریق بیانش برای افراد ضروری بوده. اینها رو من میام عرض میکنم، خودم عمل کردم، نتیجه را میبرم، مثل شما هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجام که دارم براتون صحبت میکنم خیال نکنید که تواضعه، من اهل تواضع اینها هم نیستم، نه، واقعیت مسئله است. خواهید دید اگر عمل کردم خودم نتیجهش میارم و اگر شما عمل کردید نتیجهش را میبرید، ولی اگر قرار بر این است که عمل نباشد، نه من نتیجه میبیرم نه شما نتیجه میگیرید هیچ کدوم. هر کسی بر اساس اون همتی که دارد و صفای خاطری که دارد به همون مقدار نتیجه رو میبره. و این مطلب رو هم بزرگان فرمودند. چرا ما در اینجا برای ما حالاتی پیدا نمیشه؟ چرا اینطور نشد؟ بنده اطلاع ندارم. اگر نسبت به مسئله کسی اعتراض و ایرادی دارد، بنده پاسخگوی این ایراد نیستم. صاف دارم میگم بهتون. در جای دیگه اگر حالی، مسئله ای، غیر عادی، فوق العاده ای، مطلبی هست بفرمایید. همین مطلب رو بنده در شب چهارم بعد از فوت مرحوم آقا خدمت رفقا عرض کردم. گفتم رفقا، مرحوم والد ما از دنیا رفته، خدا که از دنیا نرفته، و ایشون هم فقط برای اون چند روزی که در این دنیا بودن که نیامدن، و این کتاب‌هایی که نوشتن، مطالبی که از ایشون بروز و ظهور کرده، اختصاص به همون چند سال حیاتی ایشون که نداره. این خیلی ابلهانه. این قضیه قضیه مادام حیات بشره، راهی است که حیات بشر باز کرده. کسی مانند ایشان از عرفا و اولیای الهی تا به حال نیامده است که اینطور مسائل را روشن و واضح در اختیار افراد قرار بده. بله، اولیای الهی بودن، عرفایی بودن، مطالبی گفتن، محی الدین هم فتوحاتی داره، ولی اون که به درد هر کسی نمیخوره، فقط به درد یه مش اهل علم میخوره، اهل اطلاع میخوره. اما اون کسی که بیاد و واضح با بیانش و با قلمش کیفیت اعتباریت دنیا و کیفیت وصول به حقایق را بیان کند، بنده ندیدم. شاید باش، بنده ندیدم. درست؟ خب این نحوه و این وضعیت برای این است که افراد در یک موضع استقلال شخصیتی و متانت طریق قرار بگیرن که بتوانن خودشون مسیر خودشون را طی کنن. وقتی که انسان یک مطلبی را میداند، حالا اگر عمل نکند ضررش را خودش کرد. در حرکاتش گفتن که باید این کار را انجام بدی، این کار را انجام بدی، این محرمات، این مکروهات، این مسائل موجب تخیلات، این مسائل موجب ازدیاد وهم گمان، این مسائل موجب پراکندگی و آشفتگی است. هی برای بنده نامه میدن آقا نمیدونم حالم اونطوره، فلان اونطوره. خب گوش ندادی و عمل نکردی. منده غیر از این که یه مطلبی را بیام بیان بکنم، دیگر در اینجا چه تکلیفی دارم؟ غیر از این که یه مسئله رو بیام بیان بکنم، فقط تکلیف بنده این است که اون چرا که احساس میکنم مصالح دنیوی خودم را در ارتباط با این مطلب کنار بگذارم. همین، منافع دنیوی خودم را در ارتباط با این مطلب کنار بگذارم. همین دیگه، بیش از این مقدار تکلیفی برای بنده نیست. بیش از این مقدار دیگر بنده نمیتوانم مسئولیتی را بپذیرم، تعهدی را بر دوش خود دیگر نمیتوانم قبول بکنم. اگر بخواهد مطلب برخلاف این بره، خب بنده جور دیگه عمل خواهم کرد. اون چرا که وظیفه من هست این است که اون حقایق نورانی و اون مطالبی را که از بزرگان و اولیای الهی بر طبق تشخیص خودم، نه بر طبق جو و تبلیغات و شایعات و اشاعات و اینا، نه، مجلس زیاده، وسایل ارتباط جمعی زیاده، اجتماعات زیاده، از این مطالب خیلی هست، ارتباطی هم به بنده نداره، چطوری که اونها هم به من ارتباطی ندارن. اونها در اجتماعات خودشون نیامدن از بنده اجازه بگیرن که حالا بنده برم از کسی اجازه بخوام بگیرم. نه، هر کسی بر طبق تشخیصی که داده است خودش میدونه بین خود و بین خدای خودش تکلیفش رو باید انجام بده. بندم بر طبق مدرکات خودم و بر طبق تشخیص خودم اون چرا که از بزرگان اختصاص به مرحوم آقام نداره، چطور این که همه دید از کسان دیگم بنده مطلب نقل میکنم، مسئله نقل میکنم و کسی هم بنده رو مجبور تا به حال نکرده که حتما راه‌های خاصی را برای بیان مطالب انتخاب کنم. نخیر، تا به حال اینطور نبوده. و اگر یک روزی بخواد مسئله به نحوی باشه که من مجبور بشم راهی انتخاب بکنم، اون روز این مجلس وجود نداره. خیلی سریع هم بگم، اون چرا که بنده تشخیص میدم از کلمات بزرگان و اولیای الهی برای دوستان خدا که افتخار رفاقت با اونها را دارم عرض میکنم. شما خیال نکنید که در اینجا آمدید در دیدگاه من و در منظر من این مسئله به نحو عادی و ساده است. نه خیر، اون افرادی که در اینجا آمدن جای دیگر میتونستن برن و این مطالبی را که من خدمت دوستان عرض میکنم تمام اینها از سر صدق و خیرخواهی است و خود رفقا همین اجازه را به بنده میدن که بتوانم یه قدری پا از حد خود و از گلیم خود فراتر بگذارم و نسبت به مسائل تجری داشته باشم. خب طبعا ما این حسن لطف و کرامت را از رفقا احساس کردیم و الا این مطالب چرا جای دیگه گفته نمیشه. منظور بنده این است که حال که فردی اون نورانیت به دلش خورده و احساس یه مطلبی کرده، این بتواند با توشه بیشتر و با بهره بیشتر و با نصیبی بیشتر همراه باشه. خب چرا انسان کم بگذاره؟ چرا انسان وقتی که میتواند اون استفاده بیشتر رو بکنه کمتر بکنه؟ من خدمت رفقا عرض کردم چندی پیش قضیه اتفاق افتاد. یه نفر به بنده میگفت آقا حتما باید شخصی که به دنبال انسان باشه ولی خدا باشه، حتما باید فردی که نمیدونم چی باشه. گفتم آقا جون از پیغمبر ولی خدا بالاتر شما سراغ داری؟ از امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین شما سراغ داری؟ درست شد. اون کسی که نباید گوش بده و شیطان گولش میزنه. بعد برای همین فرد یه قضیه اتفاق افتاد، صاف ماچشو گرفتم. گفتم آقا مگه نگفتم این کارو نکن؟ گفتم یا نگفتم؟ همونجا گفتم یادت میاد بهت گفتم این کارو نکن، چرا کردی؟ ها، نفست اجازه نداد؟ من که میدونم نفست قبول نکرد، شخصیت توی فامیل پایین آمد، پایین میاد اگر شما تنازل کنی. درست؟ پس دیگه نیا بگو ما حتما ولی خدا باید داشته باشیم. نه، یه بچه 10 ساله میتواند برای شما مرشد و هادی باشه. یک جوان 15 ساله و نوجوان 15 ساله و 20 ساله میتونه برای انسان باشه. وقتی که شما احساس میکنی این مطلب حق نیست، خب این حق با شماست. اون مسئله در صغرا، در کبرای مسئله گیره. یا نه، فرض کنید که در صغرای قضیه در مصداق برای شما شبهه پیدا میشه، خب اشکال نداره. ولی وقتی که مطلب برای انسان حل شد، مرحوم آقا میفرمودن که ما خیال میکنیم امتحان الهی این است که خداوند 3 تا امتحان داره، 4 تا امتحان داره، در طول سال هر 5 سال 10 سال یه دفعه انسان امتحان میکنه. ایشون فرمودن نه جانم، اینطور نیست. امتحان الهی هر لحظه است. این هر لحظه هیچ خبرم نمیکنه. همین امتحان شد، تمام شد، امتحان شد و رفوزه شد. حالا باید بری توبه کنی، بنا را بگذاری برای اینکه این دفعه این شرایط دیگه اگر نظیرش پیش آمد دیگه خراب نکنی، قبلا خودت رو آماده کنی، مسائلی که برات پیش میاد در طول روز یکی یکی اینا رو در ذهنت مرور کنی که اینی که الان داره مطرح میشه امروز با این قضیه میخوام برخورد کنم چطور برخورد کنم.
دیگران را به جای خود و خود را به جای دیگران بگذاری. اون قضاوتی که راجع به دیگران میکنی همون صبح که از منزل میخوای بیای بیرون برای خودت بکن.
همون صبح، تا اینکه وقتی که با اون مسئله برخورد میکنی نفس تو دارای یک وسعتی باشه، دارای یک سعی باشه، دارای یک قدرتی باشه که بتونی تحمل کنی. بعد وقتی که ظهر برمیگردی منزل خوشحالی، امروز با روزهای دیگه هم فرق داشت، امروز این صحبت رو نکردم، امروز این برخورد رو کردم، امروز از این حقم گذشتم، امروز حق رو به او دادم، امروز خودم رو مطرح نکردم، امروز جلوی افراد دیگه اینطور نکردم. من بارها شده در مجالسی شرکت کردم که بین مرحوم آقا و بعضی از ارهامشون از جمله برادر بزرگترشون مباحث علمی پیش می آمد. من می دم همینی که الان ایشون می خوان غلبه بکنن، یه دفعه مطلب رو، بحث رو یه جوری برگردوندن که او غلبه کرد. با چشم خودم می دیدم اولیاء الهی که همینطوری که اولیاء نشدن آقا جان، همینطوری که نشدن، نه، این مطالبی که به ما میگن خودشون عمل کردن. خب یه الان فکر نمی کنی که این مجالس همه علما نشستن، همه بزرگان نشستن در یه همچین قضیهی که طرفین تمام قدرت و صلاح علمیشون رو آوردن در این میدان که این بگه و اون بگه، ها بعد میگن آسمان دوستم بالاخره کم آورد دیگه، برادرش غلبه کرد. یا میگه بزا بگم، اینجا جای این است که یک مطلب حق گفته بشه یا اینکه نه حال و هوای مجلس از این قضیه برگشته به اظهار علمیت. خیلی فرق میکنه، موارد فرق میکنه. یه وقتی انسان یه مطلب حقی رو باید بگه به هر نحوی باید به کرسی بنشونه چون جاش متفاوته. گاهی اوقات انسان میفهمه که نه، مسئله از روال طرح یک مبحث حق آمده تغییر پیدا کرده به عرض اندام، به خلاصه جولانگاه بله تخیلات و اعتبارات و توهمات و این حرفا از اون حالت تغییر کرده. اینجا فوراً انسان باید عقب نشینی کنه، معطل نکنه. هر یه دقیقه که گذشت ضرر کرده، هر یه دقیقهش باخته، فوراً میدان رو به هری واگذار کنه، بگه بفهمد آقا شما بردی، شما بردی و خوشحال باش الحمدلله. اونم میخنده و کیف میکنه و جلوی بقیه و اینها و که مسئله به این تمام شده. خب بذاره اون کیف مال اون باشه، اما اینی که گیره این میاد چیه؟ اگر اون مسکین میدونست که چی گیره این اومده که دو دستی بر سرش میزد، درست؟ اینها رو آمدن برای ما بیان کردن، آمدن این مطالب را گفتن. هر مقدار که ما جلو آمدیم به همون مقدار پاداشو گرفتیم، به همون مقدار. مطالب بزرگان را درش دست نبریم، قاطی نکنیم، تأویل نکنیم، توجیه نکنیم، به میل خودمون کم و زیاد نکنیم، با آمدن و رفتن و هی وقت ملاقات گرفتن کار کسی درست نمیشه جان من، هی با نام دادن و فلان حرفا درست نمیشه. مطلب به اندازه کافی برای همه افراد گفته شده،
یه وقتی انسان در ارتباطش با رفقا و با دوستانش رفیقانه برخورد میکند، یه وقتی میخواد طلبکارانه برخورد کند. طلبی اینجا وجود نداره، صاف دارم میگم. رفیقانه اشکال نداره، رفیقانم آدابی داره، قوانینی داره، موازینی داره. اما طلبکارانه بخواد باشه که ما اینیم پس باید اینطور باشه، ما اونیم پس باید اینطور باشه، اینجا باید اینطور باشه، اونجا باید مثلا فلان جلسه باشه، اونجا باید فلان افراد حضور داشته باشن، اینجا اینا میخواد اینجا باشه آجان. این زحمت ها را خوبه که انسان اینها را بر عهده دیگران قرار نده و خودش بتواند روی پای خودش بتونه بیست. از زیاد صحبت کردن کسی به جایی نمیرسد، از زیاد سوال کردن کسی به جایی تا به حال نرسیده، از زیاد حرف زدن کسی تا به حال به جایی نرسیده. اون کسانی که رسیدن همه با سکوت رسیدن. اون مقدار چقدر من خدمت رفقا عرض کردم که انسان اون مقداری را که از سکوت، اون قدری که انسان باید به دست بیاره به دست میاره. اون کسی که بخواد بهش مطلب برسه مطلب میرسه. ما خودمون خراب نکنیم، ما خودمون قضیه رو به هم نریزیم. مطلب بارها شده، بنده با همین دو چشم ظاهری خودم دیدم که خدا برای اون کسی که بخواد یه مطلبی را برسونه هزار تا واسطه و هزار تا راه قرار میده تا فلان مطلب به گوشش برسه. ما باید نیت خودمون رو صاف کنیم، نیت خودمون رو باید پاک کنیم، مسئله میرسه. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل. کسی گمراه نیست. اینی که فرض بکنید که راجب مسائل و مشکلات و فلانی حرفا، این مشکلات و اینها که مطلبی نیست که انسان بخواد هی مطرح بکنه و هی بخواد اینها را به زبان بیاره و هی بخواد. گرفتاری برای همه بوده، مسائل برای همه بوده. انسان این دنیا را باید به نحوی طی کند تا این که حداقل اون چرا که بتواند در اون اموری که به خودش مربوطه و اختیارش دست خودشه به حداقل بتواند خودش را قانع کنه. همین. اما این که مسائل همه باید بر وفق مراد بره و همه باید هر منویاتی که در انسان وجود داره باید اون منویات جامعه عمل بپوشانه، نه، مطلب این کیفیت نیست. درست؟ بناءً علی هذا، چون کلام امام صادق علیه السلام به اینجا رسید، من لازم دیدم یک چند مطلب به عنوان تذکر خدمت رفقا عرض کنم که عرض کردم. مسئله اول این که راه خدا یک راه عقلایی و منطقی است که انسان از وقتی که متوجه میشه تا وقتی که سر به خاک میگذارد باید مسیر خودش را بر طبق اون چرا که بیان کردند برای انسان و بزرگان هم به او عمل کردند باید انجام بده. و برای انتخاب مسیر هر جایی نمیتواند برود، باید به اون مکتب و راهی باید عمل کند که اون مکتب و اون طریق انسان را به معرفت حق و توحید میرساند، نه به سایر شعب و فروعات و آثار و شوائب عالم کثرت به هر کیفیتی که میخواد باشه و به هر صورتی که میخواد باشه. و مطلب دیگر این که اون چه که خداوند وعده داده است رسیدن و رساندن به مقصود و مطلوب است، چه در این دنیا و چه در اون دنیا.
ما از خدا طلب نداریم تا اینکه بخوایم مطلب خود را در همین دنیا بخوایم وصول کنیم. ما بدهکار هستیم در همه حال و در همه احوال. او در عالم عزت و موقعیت ناز است و ما در دنیای ذلت و حقیقت نیاز دست و پنجه نرم می‌کنیم و خیلی تفاوت بین این دو مرتبه است. و سالک همیشه باید خود را به خدا بدهکار احساس کند، نه طلبکار، چیزی که متاسفانه در میان ما خیلی کمی. ما همیشه خودمون رو طلبکار احساس می‌کنیم. آمدیم در این راه، پس هر وقت تلفن می‌کنیم باید تلفنمون رو بردارن. هر وقت نامه میدیم باید به ناممون جواب بدن. در هر وقتی که وقت ملاقات میخوان بعد وقت ملاقات به ما بدن. ببینید، طلبکار. با هر کسی که میخوایم صحبت بکنیم بعد جوابمونو بدن. هر منزلی رو که میگیم بعد در رو بروش باز کنن. هر جا که برای مطالبه میریم باید تقاضاهای ما همون آنن برآورده بشه و الا هیچ تهمت و ناسزایی نیست که نصیب طرف نکنیم. درست؟ اینها همه چیه؟ جامونو عوض کردیم. ما جامونو عبد با معبود جاشو عوض کرده، ما جامونو با خدا عوض کردیم. او طلبکار است، ما خود را طلبکار احساس میکنیم. کسی که بدهکاره وقتی که با طلبکار تو خیابون برخورد میکنه چجوری برخورد میکنه؟ شما ندیدید؟ کسی که بدهکاره طلبکارانه برخورد میکنه؟ یا یه جوری میخواد برخورد کنه که اون نبینتش، اون از این ور میره، اون میذاره از اون طرف، یا بلند میشه صاف میره توی مقابلش میسته و یخش رو میگیره. من به تو بدهکار هستم. و بدهکاری خود چرا داری اینجوری میگیری؟ تو بدهکاری این چه طرز برخوردیه؟ یا فرار میکنه، خودش رو نشون نمیده، هر چی اون میگه میپذیره، شده یه ما دیگه به تأخیر بندازه، تمام وسائل و اسباب برای جلب قلب او رو فراهم میکنه. ها، اینا رو تا بالا متوجه شدین؟ این قسم انسان باید با خدا برخورد داشته باشه، نه طلبکارانه. خدای ما نماز شب خوندی، پس چرا اونجور شد؟ نخون. بنده چند مرتبه تابال گفتم من وکیل دین نیستم، من قیم دین نیستم. اون چرا که به اندازه معلوماتم به نظرم میرسه میگم، قیم امام زمانه. هر کی حرف داره بلند شه بره پیش امام زمان. اون امام زمانی که از نیت من و شما خبر داشته باشه دو قران ارزش نداره. به اندازه سنگریزه تو این باغچه من ارزش بهش نمیدم. چرا ما سراغ امام زمان نریم؟ چرا؟ اون که اطلاع داره چرا نره؟ میگن آ دست ما که به حضرت نمیرسه سراغ شما نمیرسه، پس گردنی مثل که از بنده کوتاه‌تر نیست. ها، این حرفا چیه؟ اینا همه کفره. دست ما نمیرسه یعنی چی؟ چرا کفر داریم میگیم؟ اون امام زمانی که دست من بهش نرسه، اون امام زمان نیست، اون امام قلابیه، نه امام زمان. امام زمان اون امامی است که قبل از اینکه نیتی در ذهن من پیدا بشه اول اون نیت رو فهمیده. کی میگه دست ما به اون نمیرسه؟ حالا مصلحت او اقتضا نمیکند که انسان به حضور ظاهری او برسه. او خودش میدونه، با هر کسی بخواد ملاقات کنه، با هر کسی که بخواد ملاقات نمیکنه. اینطور نیست. اما این که دست ما به امام زمان نمیرسه، این مزخرفات یعنی چی؟ این چرت و پرتا یعنی چی؟ ما انقدر امام زمان و عاجز و بیچاره نعوذ بالله آمدیم فرض کردیم که او رو در یک صندوقی گذاشتیم و انداختیم اون طرف اقیانوسا تا کی اراده پروردگار تعلق بر ظهورش بگیره. اون امام زمان نیست، اون باید آبره توی خیابون، تفاوتی نمی کنه. امام زمانی را ما امام زمان می دانیم که هست، که آن امام زمان مانند همون طوری که خدا بر تمام نیات ما اطلاع دارد، همونطور او اطلاع داره. این امام زمانه. و خجالت دیگه نباید بکشیم این حرفو بزنیم. این همه هی نامه فلان، هی مثلا این مطالب توش دیده میشه، واقعا نباید خجالت بکشی؟ ما شیعه هستیم، ما این اعتقاداتو داریم، ما این حرفا رو داریم میزنیم، اینها صحیح نیست. شیعه باید این نوع اعتقاد باید به امامش باید داشته باشه و بعد دیگه تمام شد دیگه. بعد از این اعتقاد دیگه دنبال چی میخواد بگردیم؟ بفرما بسم الله دیگه. وقتی یه همچین امامی داریم، وقتی یه همچنین راهی داری، خب دیگه تمام شد. بعدم خب بالاخره مطالب در این کتب و اینها نوشته شده، صدق داشته باشیم، صفا داشته باشیم، اخلاص داشته باشیم، مطالب را حضرت به یک نحوی میاد برای ما بیان میکنه. مسئله اینه، هی آمدن و هی وقت گرفتن و اینا چه دردی دوا میکنه؟ دارم به شما رفقا میگم 100 سال اگر صبح تا شب وقت بگیرید یک سانت جلو نمیرید، یک سانت حرکت نمیکنید، مگر اینکه اون وقتی احساس بکنید که دیگر نباید وقت بگیرید، اون موقع باید روپای خودتون بیستید، به اون چرا که گفته شده باید عمل کنید. من حرفم رو زدم، اتمام حجتم رو کردم. اگر یه شخصی آمد اصرار کرد، شاید من وقتم بدم. البته نه، اینطور نیستش که در همه مسائل، نه، هر جا که مثلا ضرورت داشته باشه. میگن که 10 تا نامه دادیم جواب نیامده، خب 100 تا بدید. وقتی که من نیازی به پاسخ نمیرم، من جواب نمیدم. ندید نامه، کسی ننویسه، نامه ننویسه. بنده فقط به رفقا گفتن نسبت به احکام شرعی بنده پاسخ میدم و خب این کارم انجام خواهم داد. اما این که نگم نمیدونم اونجا اینطور شد، اونجا شد، نمیدونم فلان جا دعوا شد، فلان جا از چیز رفته بیرون، از بنده سوال میشه آقا بچه های منزل ما میخوایم فرض کنی که در سر سفره نامحرم نشینه، افرادی که در منزل میان افراد بی حجاب میان در منزل، اونایی که در منزل ما هستن میگن که ما باید ارتباط داشته باشیم، چه کنی؟ خب نباید داشته باشید. مگه نمیخواید پسر دخترتون رو حفظ کنید؟ مگه نمیخواید اونها رو نگه دارید؟ باید ارتباط اونها رو ارتباط صحیح قرار بدید، یا این که نه هر کسی بیاد هر کی بره. وقتی که مطلب رو بیان میکنیم میذارن از منزل میرن بیرون، بعد تلفن میکنن ای وای پسر و دختر ما از منزل رفتمون. خب اگر شما نمیتوانی به اون چیکمی عمل کنی، مگه مجبوری سوال کنی؟ من که به شما نگفتم، میگم خودت گفتی. اگه قدرتشو داری عمل کن بسم الله. اگر قدرت نداری برای چی سوال میکنی؟ فلان شخص میگه من 2 تا پسر دارم به امام زمان سپردم. اگر امام زمان پرورشگاه داری که بیاد بچه‌ت رو نگه داره؟ این حرفا نیست. حضرت اونچنان این 2 تا بچه تو از تو قم میندازه، تو قمارخونه و تو رقاصخونه و تو تمام جاهای کثیف که دیگه اصلا نتوانی اونها رو در بیاری. این مطالب نیست، هر کسی یه حسابی داره. امام زمان راه قرار داده، چاه قرار داده، امام زمان مسیر قرار داده، گفته که باید مراقب باشی. بچت از صبح از منزل میاد بیرون، کجا میخواد بره؟ تو چه خیابونی میخواد بره؟ با کدام رفیقی میخواد برخورد کنه؟ تمام اینها رو بیان کرده. تو همه رو ول کردی و انداختی گردن امام زمان که امام زمان بیاد قشنگ تحویل به 2 تا سلمان فارسی ابوذر غفاری. نه خیر، این خبران نیست. باید همت داشت، باید کوتاهی و تساهل رو کنار گذاشت، باید نسبت به امور تربیتی باید مسامحه نکرد. پدر ما با تمام اون اشتغالاتی که داشته، صبح از منزل می آمده بیرون، خودش بچهش رو می برده مدرسه، بعد ظهر که از مسجد برمی گشته به تو خونه. مدت ها این کار رو انجام می داد. چرا؟ به خاطر اینکه مدرسه صحیح بفرسته، درست بفرسته. اون زمان هم نبوده این وسایل نقلیه و اینهای بسیار درست حسابی نبوده. نامه هایی که منزل می آمده، یکی یکی نامه ها رو باز می کرده که این کسی که برای دخترش نامه داده، این کسی که برای پسرش نامه داده، کی داده، چی نوشته. تا تلفن وقتی که زده میشده کی تلفن زد، چه حرفایی توی تلفن مطرح میشه. 2 دقیقه دخترش از مدرسه دیرتر میومده منزل، کجا رفتی؟ مدرسه تو تا اینجا 7 دقیقه بیشتر پس کن طول نمیکشه، الان 20 دقیقه طول کشیده، کجا رفتی؟ اینطوری بوده مسئله آقا، نه این که فرض کنید هر طوری بادا فلان و حالا اینها ارتباط با فلان آقا دارن پس برای دیگه کارشون تمامه. خودشون اینها آمدن عمل کردن و نتیجهش رو هم آمدن گرفتن. البته کار به دست خداست، اون خودش خداوند، ولی انسان وظیفه خودش رو باید انجام بده و باید طبقه او عمل کنه. خود بنده اگر عمل کردم هم مشمول این مطلب خواهم شد، اگر عمل نکردم مشمول این قضیه نخواهم شد. خدا با بنده هم رو درواسی نداره و عقد رابطه نخونده، در اونجا ضابطه است. یعنی اگر خود من هم کوتاهی کردم، همان مطالبی که و همان قضایایی که برای سایر افراد پیدا خواهد شد، برای زندگی شخصی خود من هم پیدا خواهد شد. الان وضعیت اونطور نیستش که انسان بخواد همه مطالب رو رها کنه و انشاءالله به عهده امام زمان، و نه مطلبی نیست، درست شد. پس بنابراین راهی را که برای انسان بیان کردن، انسان باید بر طبق اون راه باید عمل کنه. وعده الهی برای رسیدن به مطلوب وعده، وعده صدق است، چه در اینجا و چه در اونجا. اگر اینجا مطلبی برای انسان فتح نشد، باز نشد، انسان نمیتواند یأس بر او عارض بشه، ناامیدی برای او پیدا بشه. انسان باید به راه ادامه بده، به همین کیفیت ادامه بده و از خدا هم نباید مطالبه کن، باید دعا کنه. مقتضای عبودیت را انسان باید انجام بده تا اینکه این پرونده را امضا شده به نهایت برساند و تکلیف خودش را در این دنیا باید تمام کنه. اینم یه مطلب. پس بنابراین اینی که حالا انسان در اینجا نرسد، پس شاید در راه او خللی باشه، نقصانی باشه، این مطالب همه مطالب خلاف واقع و همه توهمات و اعتبارات. مطلب دیگر این که انسان در اختیار طریق آزاده، در انتخاب مسیر آزاده، به هر مقدار که عمل کرد به همون مقدار نتیجه را میگیرد، به هر مقدار که عمل نکرد نتیجه را نمیگیرد. این هم مسئله دوم. مطلب دیگر این که اون چرا که بزرگان فرمودند اونها همه حق است و این همون چیزی است که انسان میتواند روی او یقین داشته باشه و علم داشته باشه و وعده ای را که بزرگان دادن، اون وعده هم وعده حق است. اگر کسی به این مطالب عمل بکند میرسد. آن مقدار که عزم داشته باشه انسان، اراده داشته باشه و همت داشته باشه، به همون مقدار برای او این مسئله پیش خواهد آمد. مطلب دیگر این که انسان در راه خدا باید بار خودش را خودش باید بکشه، نه اینکه بار بندازه بر دوش رفیقش، نه اینکه بارشو هی بندازه یه قضیه فوراً یه گرفتاری پیش میاد تا وقتی که طوری نشده، نه همینطور راحت وقتی که پیش آمد نمیدونم هی بره سراغ رفقای خودشو این طرف و اون طرف و اینها بیاد و قضیه، نه. در این دنیا هم خوشی هست هم ناخوشی هست، هم گرفتاری هست هم انبساط هست و انسان بایستی که خودش روپای خودش بایستد و احساس استقلال کند و اتکای او به مبدع ولایت و امام علیه السلام باشه و دلخوشیش به رفقاش، این اشکال نداره که انسان به رفقای خودش دلخوش باشه، زیرا در این راه چاره ای جز اتخاذ رفیق
و صدیق و شریک در این راه نیست و بتواند از صحبتهای او، از ارشادات رفیق خودش، در صحبتهایی که با هم دیگه میکنن، در مجالسی که با هم میکنن بهره مند بشه. و این یه مطلب طبیعی است. اضافه بر این مقدار بخواهد نسبت به رفیقش، بخواهد مسئله ای رو بخواد تحمیل بکنه، این سزاوار نیست و ممکن است که نتیجه عکس عائد بشه. مطلب دیگر از جمله مطالبی که از آثار این مسئله و از لوازم این مطلب که باید خدمت رفقا باید عرض کنم، او این است که هر شخصی تا وقتی که خودش را نسبت به وضعیت روحی دارای ضعف و دارای نقص می‌بیند، همت خودش را و سعی خودش را برای برطرف کردن این مطلب قرار بده. توجه و انصراف از خود به دیگران باعث می شود که نه تنها هیچ نصیبی نبرد، بلکه استعدادهای وجودی خودش را هم همه را به برفنا بده. این مطالبی بود که لازم دیدم هم برای خودم که تذکری باشه و هم برای رفقا و دوستان این مطالب را عرض کنم، تا اینکه وقتی که وارد در مطلب جدید میشیم که گرچه امام صادق علیه السلام فرمودند که مسئله را تا اینجا تمام کردن و مطالب دیگر بر حسب درخواست عنوانه که از حضرت سوال می کند که نصیحتی اضافه بر اونچه که فرمودید برای من بیان کنید، به عنوان نصیحت قبل از اینکه وارد این مسئله بخوایم بشیم، رفقا به و دوستان به وضعیت خودشون و به موقعیت خودشون و اون مطالبی که تا به حال نسبت بهش گفته شده و صحبت شده بیشتر واقف باشن و بدانند که این مسیر آسان به دست ما نیامده، این مطالب راحت به دست ما نیامده، این مسائلی رو که بزرگان برای ما بیان کردند اینها روزنامه و رمان و حکایت نبوده که بیان همینطوری، نه، اینها مطالبی است که به واسطه اشراف بر واقعیت و حقیقت و اشراف بر مصالح واقعی و مزار واقعی آمدند، این مطالب را به رشته تحریر در آوردند یا با زبان این مطالب را برای رفقاشون این مسائل رو بیان کردن و ما اکنون بر سر سفره آماده نشستیم، دیگه چیزی بر ما پنهان نیست، دیگه چیزی بر ما مجهول نیست. بنده به سهم خودم دارم میگم، بعد از زمان مرحوم آقا اگر نبود مطالعه کتاب انوار ملکوت ایشان که این قضیه در راستای دستگیری خدای متعال خب طبعا انجام میشه، نه این که فرض کنید که نه جدایی از اون مسئله، نه، دستگیری خدا و توفیق خدا صور مختلفی داره. اگر نبود مطالعه کتاب انوار ملکوت ایشان و اطلاع بر سایر مطالبی که ایشون در همین کتاب ها نوشتن، بنده در یک مهلکه ای واقع می شدم که کسی نمی توانست ما را از اون مهلکه نجات بده. این مسئله شوخی نیست. حالا بنده به سن خودم و اینها بخوام
مباهات کنم و من دیگه چرا و این کتاب ها دیگه برای ما نیست و این کتاب ها ایشون برای افراد دیگه نوشتن. نخیر، مسئله اینطور نیست. این صحبتی که مرحوم آقا راجب تقوا کردن، چون بحث آینده ما راجب تقوا هست، رفقا برن این مطالب رو گوش بدن ببینن واقعا ایشون چیزی را کم گذاشتن و آیا اون مطالبی را که ما راجب تقوا میگیم چیزی غیر از بسط و توسعه این مطالب هست. خب همه مطالب رو گفتن، همه مسائل رو آمدن بیان کردن. کسی آمده راجب تقوا حرف زده که خودش مجسمه تقواست. انشاءالله در جلسات گذشته خدمت رفقا عرض می کنم که برداشت ما تا به حال از تقوا چه بوده و واقع تقوا چیست. و خیلی ها راجب تقوا حرف زدن، خیلی ها راجب نماز اول وقت حرف زدن، ولی نماز خودشون قضا شده ساعت 12 خوندن امام جماعت مسجد. خیلی ها راجب تقوا حرف زدن اما وقتی که دو نفر آمدن پیششون، یکی مریدشون یکی غریب حق و به مرید دادن. خیلی راجب راه خدا حرف زدن ولی خودشون از همه افراد بیشتر در دام شیطان و در اون شباک عوالسه و شیاطین گرفتار آمدن. خیلی حرفا زده شده. نه، اون کسی از تقوا صحبت می کند و اون کسی از زهد و صلاح حرف می زند که خودش مجسمه طهارت به طهارت ذاتی، نه طهارت عارضی، نه طهارت در مقابل مردم، نه طهارت در اجتماع و نه قدس و تقوای اجتماعی. یه وقتی بعد از ظهر گرمی بود، یکی از همین افرادی که راجع به تقوا و اینها و طهارت و خدا و این حرفا حرف میزنه، خیلی همه میشناسن، داشت به اتفاق زن و بچهش میمد منزل مرحوم آقا. من همون آن بعد از ظهر درو باز کردم آمدم بیرون، یه دفعه از دور چشمم افتاد دیدم که دارن میان منزل مرحوم آقا. آمده بودن زیارت امام رضا و بعدم حرکاتی که من از این شخص دیدم از دور در 45 متری من مثل حرکات یک بچه 10-12 ساله چطور در کوچه بود، حرکات دست و صحبت با مثل بچه های اطفال، درست همین. تا یه مرتبه چشمش من افتاد، یک مرتبه صاف شد عین عمود، دیگه از اون مطالب خبری همینطور آرام 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 تا نزدیک 10 متری مشمت سلام برگردوندم رفتم دوباره برگشتم رفتم تو منزل مرحوم، من منزل ایشون رفت بعد در رو باز کردم. خب نمیخواستم برخورد بشه، طبعا یه چند متری که رفتی حالا اون در ذهن خودش، حالا تصورش این بود که ما ندیدیم اون به اصطلاح، درست شد. این چیه؟ این تقوا، تقوای اجتماعیه، این تقوا تئاتره، این تقوا فیلمه، این تقوا سناریوس، این تقوا حبابه، این زود حبابه. خب من که دیدم چطوری هست، درست شد. ولی نه، وقتی یه کسی می اومد با مرحوم آقا 2 ساعت میمون، 1 روز 2 روز نگاه میکرد، بیرونیش با اندرونیش فرق نمیکنه، ارتباطاتش فرق نمیکنه، حرکات و سکناتش یکی، خود را نمی آراید، خود را نه، وجودش اصلا فرق میکنه. این حرکات، این متانت، این وزانت، اینها از یک حقیقت سرچشمه میگیره. خود را نمی آراید، خود را در مقابل دیگران بزک نمی کند، خود را در مقابل دیگران جلوه نمی دهد، جلوه از ذات او تراوش می کند. این مسائلی که میگم چیزایی بود که بنده با چشم خودم میدم، حالا ایشون که دیگه در میان ما نیست، دیگه تعریف کردن فایده ای نداره دیگه. اینها نشانه هایی است که انسان
میفهمه واقعیت کجاست، این حقایق در چه کسی طلوع کرده. درست اینها آمدن، این مطالب را آمدن برای ما بیان کردن. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده که ما بتوانیم اونچنان که اونها بودند و میخواهند همونطور باشیم و به همون راه و روشی که اونها برای ما ترسیم کردن بریم. این مطالبی که من خدمتون گفتم رفقا، این نفعش به من نمیرسه. چرا؟ انشاءالله مشمول دعاهای رفقا خواهیم بود، ولی در وهله اول نفعش به خود شما میرسه. وقتی که من در این ارتباطات و اینها میگم اینطور باشید اونطور باشید، حالا وقتی که نگاه کنم اینم بعضیا میچرخونن، حرفو میچرخونن، درست میکنن، خیال میکنم من نمیفهمم. و بنده خدا خودت ضرر کردی، خودت اون نتیجه که باید نمیبری. ما میفهمیم، متوجه میشی، بعد میگیم بفرمایید انشاءالله موفق باشید انشاءالله. ها خب چی ضررشو میکنه؟ خود ضررشو. و چرا انسان از این عمری که خدا داده و دیگر تکرار نخواهد شد چرا استفاده نکنه؟ به خاطر حرف کی؟ به خاطر به دست آوردن چی؟ چه چیزی را از دست میدهد و چه چیزی را به دست میآورد؟ راجع به این قضیه فکر کن. امیدواریم که همیشه مشمول لطف و عنایت و توفیق مقام ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا بوده باشیم انشاءالله.